در مدیریت و هم در صف و حوزه سخت افزار و نرم افزار در این عرصه الحمدلله داره اشارات بسیار مطلوبی هست.
خیلی از شما ممنون و متشکرم از وقتی که اختصاص دادید و پاسخ شما.
برای بنده هم سعادت بود. محضرم متشکرم و بینندم شنوندگان عزیز
متشکرم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظشون.
خداحافظ. گفتگو کردیم با آیت الله غلامعلی صفائی بوشهری، نماینده ولی فقیه در بوشهر و امام جمعه بوشهر.
نفس میکشم آسمون تو رو، نفس میکشم تا دم مردنم. من هر جا برم قبل دوری ازت، هوا تو به سینم گره میزنم. من هر جای دنیا برم با منی، منو کوچه های تو دلتنگ کرد. همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
برای فردا، برای فرزندانمان، برای ایمن بودن در سراسر کشور، مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور. 8 آذر ماه، برگزار کنندگان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان دانش آموزی.
اینجا رادیو گفتگوست و شما دارید به برنامه روی موج گفتگو گوش میکنید. دوستان، ما در برنامه امروز روی موج گفتگو یک سوال پیامکی داریم و در پیوند با موضوع بنزین هست. همونطور که میدونید دولت از نیمه دوم آذر ماه طرح سه‌نرخی کردن بنزین رو قرار اجرایی بکنه. ما از شما میپرسیم اگر شما به جای دولت بودید برای مدیریت مصرف سوخت چه اقدامی میکردید؟ 30,000 10,35. پیامک های مختلفی به دست ما رسیده در این بخش کاری و برنامه روی موج گفتگو و البته بعضی از پیامک ها در رابطه با بنزین موضوعات جالبی رو مطرح کردن. شماره 919-89-78 گفتن که طرح جدید بنزین با توجه به کاهش سهمیه ها در واقع همون گران کردن بنزین هستش. دوستی هم نوشتن با شماره 937-0-327 که چون از یکی دو ماه قبل موضوع سه‌نرخی کردن بنزین در فضای رسانه‌ای مطرح شد، این خیلی اتفاق خوبی بود و میتونه تبعات اجتماعی رو کاهش بده. خیلی ممنون و متشکرم که با برنامه خودتون روی موج گفتگو همراهی میکنید و البته به سوال پیامکی ما پاسخ میدید. اما اگر اجازه بدید در این فرصت بریم و گفتگوی بعدی برنامه رو آغاز بکنیم، موضوعی که اون هم اثرات اجتماعی داره و از چند ماه قبل مطرح هستش و در پیوند با نیازهای دارویی کشور مطرح میشه، یعنی کشت قانونی خشخاش یا حالا گونه های گیاهی که میشه ازش به هر حال مواد مخدر یا مخدرپایه‌ای رو استخراج کرد و در صنایع دارویی و بخش دارویی کشور مورد استفاده قرار داد. آقای دکتر امید مساح، پژوهشگر و عضو مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد همراه ما هستند تا راجع به این موضوع باهاشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر مساح، خدمتتون عرض سلام دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فیروزی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من میدونم که خب خود حضرت عالی به تازگی در بخشی از یک مطالعه در مرکز پژوهش‌های مجلس بودید و روی این حوزه هم کار کردید. به نظر شما نیازهای دارویی کشور الان انقدری هست و به گونه‌ای هستش که ما رو به سمت کشت داخلی این ماده سوق بده، یا ممکنه اثرات امنیتی و اجتماعیش انقدر بالا باشه که برخی از پژوهشگران و کارشناسان بگن که اگر این کار رو نکنیم بهتره؟ شما دیدگاهتون چه هست؟
خدمتتون عرض کنم من فکر میکنم که اثرات و تبعات منفی که ممکن هست این کار داشته باشه خیلی بیشتر از فوایدش هست. یعنی در ترازوی سنجش فواید و مضرات این کار، بنده مضرات و مشکلات ناشی از اون رو خیلی خیلی بیشتر از اون میدونم که
چرا
مجبور بشیم این کار رو انجام بدیم. به چند دلیل. عمده ترین دلیل این هستش که مکانیزم های نظارتی بسیار دقیق و سنجیده و پیشبینی شده از قبل رو ما نیاز داریم برای این کار و طبق تجارب قبلی که داشتیم معمولا در این امور نظارتی دقیق خیلی موفق نبودیم، حالا در بخش‌های مختلف، مخصوصا حالا در حوزه اعتیاد به نظرم میاد که این نظارت‌های دقیق رو هم بسترش رو فعلا فراهم نداریم، هم توانایی رصد کردن یه همچین پروژه‌ای رو که به هر حال با گستردگی ایران در مناطقی که کاملا مرزهای زمینی کاملا به هم دیگه پیوسته هست خیلی مشکل هست نظارت این کار و میتونه مشکلات زیادی رو برای ما ایجاد بکنه.
خب میگن که برخی از گیاهانی که در این طرح حالا کشت میشه قابل کشت هستش اصلا قابلیت این که غیر از صنایع دارویی مصرفش رو نداره، اصطلاحا نمیشه ساقه اون گیاه یا اون در واقع اون کوزه گیاه رو تیغ زد و ازش مواد مخدر به اون شکل سنتی استخراج کرد. فکر میکنید که این گونه هست؟
خدمتتون عرض کنم خب یه تله برگشتیم عقب‌تر اساسا ببینیم که ما در قانون چه تمهیداتی رو دیدیم، آیا اجازه کشت داریم یا نه. ما طبق قانون کشت هر نوع خشخاش در کشور ما ممنوع هست، به جز سبسره ای که ذیل ماده ذکر شده که گونه خاصی از این گیاه که به طور زیرنویس اشاره هم شده دقیقا نام اون، ما اجازه کشتی همچین گونه رو داریم. البته به نظر میاد که حالا دقیقا این نوع گونه با اسم علمی که ذکر شده در کتاب مطابقت با اسامی دستبندی گیاهان دارویی به اون شکلی که ما هرچقدر سرچ کردیم در منابع آکادمیک پیدا نکردیم. حالا اگر که در این گونه ما دسترسی هم داشته باشیم، این که یعنی اگر که حتی وجود داشته باشه این گونه که در کتاب قانون ذکر شده، تهیه و دسترسی اون ظاهرا بسیار مشکل هست و مراتب خاصی رو نیاز داره که دنبال بشه. اصلا این گونه رو آیا داریم یا میتونیم تهیه بکنیم؟ و بعد از اون سخت‌تر از اون پروسه استحصال و فراوری اون هست. یعنی وقتی که قرار نیست که غوزه خشخاش تیغ زده بشه، باید مستقیما از کاه اون، یعنی از ساقه و اون گرد خوش شده ای که در واقع شیرابه ای نداره، مستقیما بشه مورفین، تباین، سایر آلکالوئید ها رو تهیه کرد که با روش های سنتی که قبلا در کشور ما یا سایر کشورهای همسایه کشت می شده و انجام می شده بسیار متفاوت هست. پس الان اینجا سوال دو تا هست. یکی این که اول باید ببینیم که این نوع گونه ای که فقط صرفا نام برده شده در کتاب آیا وجود داره، در دسترس ما هست، به ما خواهند داد و استحصال اون رو، فراوری اون رو، امکاناتش و فناوری و تکنولوژیش رو در اختیار ما قرار خواهند داد؟
خب ما اگر مجوز بگیریم به ما خواهند داد یا نخواهند داد؟ باید بریم یک کارهای قانونی انجام بدیم، یک کارهای حقوقی انجام بدیم، درسته؟
بله بله.
خب اصلا میتونیم بریم این کار رو انجام بدیم امروز به نظرتون؟
من فکر میکنم با شرایطی که وجود داره، با به هر حال چالش هایی که وجود داره، خیلی سخت خواهد بود و کشورهایی که به هر حال الان به اندازه‌ای که نیاز باشه طبق صادرات و وارداتی که انواع آلکالوئید ها داره انجام میشه، به هر حال بازار رو گرفتند و حتما مخالفت هایی رو در این زمینه با ما خواهند داشت، حتما مشکلاتی در این زمینه ایجاد خواهد شد. بعید میدونم که به این راحتی امکان کشتش رو در اختیار ما قرار بدن. و حالا ما البته همه اینها رو از جانب به هر حال حالا کارشناسانی که تا حدی تجاربی دارن، ولی این که قانونگذاران یا تصمیم گیرندگان اصلی چه شاخصهایی و یا چه اهدافی رو در نظر دارن، ممکن هست که متفاوت باشه از نگاه کارشناسی که صرفا از مطالب و منابع علمی که در دسترس هست استفاده میکنه.
خب الان به هر حال دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و به تازگی هم من دیدم وزیر بهداشت هم به هر حال اظهار نظری داشتن که رنگ و بوی موافق داره با این که ما این کشت خشخاشو بکنیم. شما هنوز میفرمایید که ما مسائل حل نشده داریم، من حتی هنوز در تهیه بذرش ما جای سوال هست.
بله.
اگر با فرض اینکه حالا ما تامین بذر هم انجام دادیم،
بله،
و مسائل بین المللی و حقوقیش رو هم حل کردیم و این مجوز رو هم گرفتیم، در این صورت بازم شما میگید که این توجیه نداره، ما اگه حتی بریم سراغ واردات امنیتش برای ما بیشتر هستش.
من خیلی خوشبین نیستم که به راحتی بشه این کار رو انجام داد، ولی به شرط اینکه نوعی از گیاه خشخاش
خوب،
که بیشتر آلکالویدی که ازش استحصال میشه تباین باشه، یعنی مورفین نباشه یا مورفینش درصد خیلی پایینی داشته باشه و علائم سرخوشی و نشئگی که از مصرف به هر حال هر گونه از محصولات و بقایای مانده از این گیاه رو اگر دیگران استفاده کنن، اون علائم سرخوشی و نشئگی رو ایجاد نمی‌کنه، این موضوع علاهده‌ای هست. منتها خیلی مطمئن نیستم. من خیلی واضح بگم، این گونه از گیاه که در کتاب قانون ما ذکر شده رو هر چقدر جستجو کردیم با این نام ما نیافتیم. الان این که این
گونه یعنی چی؟ این یعنی چی آی دکتر؟
ببینید، یک گونه ذکر شده که تنها پاپاورا سومنیفروم اولیفرا، یعنی شقایق اولیفرا، اجازه کشت میتونه با شرایطی که وزارت بهداشت درخواست بده کشت بشه.
خب
حالا این دسته های گیاهی، این دسته بندی های گیاهی رو شما وقتی جستجو میکنید، اون گونه ای که در کتاب قانون ما ذکر شده فقط یک گل بولتن قدیمی که مربوط به 70-80 سال پیش هست از ترکیه، این گیاه رو ظاهرا به طور نام محلیش رو ذکر کردن در یکی از بولتنها، ولی این که الان در این کتاب ما ذکر شده این گونه رو، اصلا این که این گونه به همین اسم هست یا نه خیلی مطمئن نیستیم. اگر این اسم اشتباه باشه اصلا نیاز هست قانون اصلاح بشه، یعنی الان تمهیدات قانونیش فراهم نیست. این یک مشکلی هست که حالا من فعلا برای خودم جای ابهام هست، ولی با فرض اینکه اگر این گونه دقیقا با این نام وجود داره و میشه تهیه کرد و میشه کاشت و این خطراتی که میگن از مقدار مورفینش بسیار پایین هست و انواع دیگری از مواد و پیشسازهای دارویی رو تامین میکنه، با این شرط خب موضوع کاملا متفاوت میشه. منتها باز ابزار نظارتی این که دقیقا همه جا همین کاشت بشه، و چون تشخیص این گونه ها از دور بسیار سخت است، اینکه آیا کارشناسان ناظر میتونن به همه مراکزی که داره کاشت توش انجام میشه، به همه زمین ها، به همه مناطق دسترسی داشته باشن، سرکشی بکنن، وقت داشته باشن، تشخیص رو بتونن بدن. اگر شما اشکال مختلف خشخاش قرمز، خشخاش سفید، خشخاش قهوه‌ای، یعنی انواع ریخت شناسیش فقط من دارم عرض میکنم، با هم دیگه مقایسه بکنید میبینید که شباهت‌های خیلی زیادی به هم دارن، و به این ترتیب نیستش که از دور متوجه باشیم که یا لابلای اینها چیز دیگه هم کاشته شده یا نشده.
خب یعنی کشور ما مثلا 30 تا استان هستیم، به عنوان مثال 30 تا گیاهشناس، 30 تا زیستشناس گیاهی، گیاهپزشکی که مسلط باشه به این گونه ها رو ما واقعا نداریم به عنوان کارشناس بخوایم استفاده کنیم؟
داریم، ولی اینکه مثلا دو نوبت، سه نوبت از سار در چند منطقه کاشت انجام میشه و اینها بتونن وقت بذارن سرکشی بکنن ببینن آیا دقیقا داره مراتبی که پیش بینی شده طبق برنامه پیش میره، آیا دارن این قانون همون موارد رو کاشت میکنن، این فکر میکنم کار سختی باشه.
یعنی سازوکارها به نظر شما هنوز ما مهیا نیست؟
خیر خیر، ببینید مثلا در استرالیا که به عنوان یکی از تولید کنندگان نوظهور خشخاش و آلکالوئید های تریاک ازش نام برده میشه، در یک جزیره ای که در جدا از گستره اصلی کشور هست که کاملا ورود و خروج تولیدات باید از مرز آبی رد بشه، مثلا توی همچین جایی داره این کار رو انجام میده کاملا کنترل شده باشه. به هر حال باید یک جایی که بتونه کنترل نظارتی شدیدی وجود داشته باشه رو نیاز داریم اگر قرار باشه که این کار انجام بشه، که عرض کردم با توجه به تجارب قبلی و جاهای دیگری هم که به هر حال مواد داروهای تحت کنترل باید نظارت می‌شده، باید دقت می‌شده، باید کنترل شدیدتری می‌داشته و موفق نبودیم، فکر می‌کنم این گستره خیلی گسترده‌تر هست و خیلی غیر قابل کنترل‌تر.
خیلی از شما ممنون و متشکرم بابت حضورتون و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید.
خواهش می‌کنم.
شما رو به خدا.
سلامت باشید.
خدا حافظ. گفتگو کردیم با آقای دکتر امید مسا، پژوهشگر و عضو مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد مخدر.
چقدر بی تو شبا بی تابم،
برای تو میخوابم، تو که نیستی هوا مالی دیگه بارون نمیاد، من کوچین شبا دلمون بارون میخواد. روزای خوبم و بدم برگردون، برگرد و خاطراتم و برگردون، یکی که از دلم پیشه جا مونده، اون تیکه گم شده رو برگردون.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 15:20.25 هستش و میخوایم بریم گفتگوی بعدی رو تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با قیمت‌گذاری جدید بنزین و صحبت بکنیم با آقای مهندس علیرضا کفش کنان، کارشناس انرژی. آقای مهندس، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام علیکم جناب آقای فیروزی، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. برای ما لطفاً بفرمایید به نظر شما این سیاست چند قیمتی سنرخی شدن بنزین و حالا با بنزین‌های سوپر چند ده هزار تومانی شاید چهار نرخی شدن میتونه در نهایت عدالت رو ایجاد بکنه در بخش انرژی و حامل‌های انرژی؟
بله، من ابتدا جناب آقای فیروزی خدمتتون بگم این چند روز که به هر حال آلودگی هوا بود، ما یک مأموریتی فراهم شد که بیام الان شهر بیرجن هستم. اتفاقا در رابطه با این بحث انرژی ها اومدیم، انرژی های تجدید پذیر، که امکاناتی رو اینجا ببینیم و در واقع بتونیم که در اقدامی رو انجام بدیم در رابطه با تولید برق. و عرضم به حضور شما که الان من هوای بیرجند رو که نگاه میکردن این چند روز، واقعا هوای بسیار پاکی داره و اصلا قابل قیاس نیست با آلودگی تهران، و حتما مستحضر هستید که بخش زیادی از آلودگی هوای تهران و هوای بسیاری از کلان شهرها به خاطر همین مصرف بیرویه بنزین هست، و البته نوع خودروهایی که متاسفانه تحویل مشتریان میشه. و اما من برگردم به سوال شما. ببینید
آقای مهندس، حالا که این بحث رو ابتدا مطرح کردید، من در پیوند با همین نکته، ما همین بنزین های خودمون رو میخوام ببینم نظر شما به عنوان کارشناس چیست، همین بنزین خودمون رو مثلا ببریم توی بنز ساخت کارخونه آلمان، بی ام وی کارخونه های آلمانی، تویوتا های ژاپنی، ماشین های آمریکایی، اگر این رو داخل باک اون بریزیم، هوای اونجا هم به همین اندازه آلوده میشه؟ یعنی مشکل از بنزینه یا مشکل از خودروهاست؟
به هر حال ببین، یک بخشش مربوط به خود بنزین هست، یک بخش هم مربوط به خودروها هست. قاعدتا به هر حال خودروهای روز دنیا، خودروهای مثلا اروپایی که نام بردین، بنز و اینا به هر حال اینا بنزیناشون یورو 6 هست و استانداردهای بسیار سختگیرانه رو هم در خودرو و هم در بنزینا به هر حال رعایت میکنن، و البته قیمتش هم یه مقدار بالاتر میره، ولی در مجموع به نفع اقتصاد کشور و به نفع مردم هست. ما متاسفانه سالها از این موضوع غفلت کردیم، تصور میکردیم با این کار داریم لطف به مردم میکنیم و به هر حال هوای مردم رو اصطلاحاً فکر میکردیم داریم، ولی واقعیت میدونه اثراتش رو دارید میبینید، هم در آلودگی هوا دارید میبینید و هم در وضعیت تورم، که بخش زیادی از تورم ناشی از همین یارانه هایی هست که متاسفانه بی هدف داره پرداخت میشه.
خب، یعنی خب ما چون قید عدالت رو اینجا الان تو سوال اول داریم، آیا ما نمیتوانستیم بنزین رو با یک شرایط منطقی قیمتش رو ببریم بالا و درآمد حاصلش رو هم در جامعه توزیع کنیم، یعنی باز توزیع بکنیم این درآمد رو؟ خب این کار رو هم نکردیم. یعنی الان بخشی از جامعه که منتقده، در واقع طرح قبلی سال 98 هم که اعلام کردن، اون موقع دولت وقت و سخنگوشون آقای نوبخت همچین قولی دادن که ما می‌خوایم درآمد رو هم بیایم باز توزیع بکنیم، گرون می‌کنیم، نگران نباشید. ولی این اتفاق نیفتاد و البته اون تبعات اجتماعی که متاسفانه شاهد بودیم.
امروز هم واقعیت اینه که ببینید دولت‌ها اساساً این طرح‌هایی رو که دارن میدن توی همه دوره‌ها این بیشتر ناشی از در واقع فشاریه که داره به خود دولت میاد. ببینید الان دولت داره سالانه 6 میلیارد دلار هزینه واردات بنزین، 6-7 میلیارد دلار داره هزینه واردات بنزین میکنه.
خب
بعد وقتی که اینجوری هست و ناتوان هست، اونم با این وضعیت ارزی کشور ناتوان هست از این موضوع که به هر حال فقط برای یک قلم کالای بنزین بخواد این مقدار هزینه بکنه، چه وارداتش، چه البته داخل هم هزینه داره دیگه، حدود 6 میلیارد دلار بخواد هزینه بکنه، بعد در نتیجه به فکر میفته که بالاخره این پول رو از یک جایی بخواد تامین بکنه، چه سال 90 و هرچه اون سال 90 که دوره دولت‌های احمدی نژاد به هر حال طرحی رو دادن که البته باز عملکردشون به نظر من از دولت آقای روحانی بهتر بود در اون موقع. در این قضیه من علارغم اینکه خودم منتقد دولت‌های احمدی نژاد بودم، اما در این مورد خاص اتفاقا اون دولت بهتر عمل کرد، یعنی ما تبعات کمتری توی جامعه شاهد بودیم، اما متأسفانه در سال 98 دیدیم که با گران کردن بدون برنامه و بدون هیچ هدفی با گران کردن بنزین هم باعث تنش‌های اجتماعی شدن و هم مردم یه مقدار متأسفانه آسیب دیدن. یه عده هم البته این وسط می‌خواستن سوء استفاده کنن، ولی به هر حال تجربه بسیار تلخی بود. الان دولت چند سال بود که دولت‌ها جرأت نمی‌کردن دیگه بخوان دست به قیمت بنزین بزنن.
خب
به نظر من حالا اگه برگردم به همین مصوبه اخیری که در واقع دولت داشت، ببینید به نظر من باید یک حرکتی دولت انجام میداد و این به نظر من از این جهت این قانون رو من قانون خوبی میدونم، ولی اشکالاتی داره. خب این اشکالاتش هم یکیش برمیگرده به این که تکلیفش مشخص نیست. الان اینجوری که توی اخبار گفتن که آیین‌نامه اجراییش رو باید ظرف دو ماه مثلا چیز کنن، مصوب کنن آیین‌نامه اجرایی رو، قبلا گفته بودن. یعنی الان قانون رو اعلام کردن اما آیین‌نامه اجراییش هنوز ظاهرا از آیین‌نامه اجراییش نیومده. خب یه مقدار دچار سردرگمی میکنه. من در این قانون واقعیت اگر ما فکر کنیم با این افزایش 2000 تومان میتونیم برسیم به اون قیمت‌های اصلی بنزین، به هیچ وجه اینجوری نیست. این رو حالا ظاهر قانون این هست که این مصوبه این کارت سوخت جایگاه‌ها رو هدف قرار داده که بتونه یه مقدار اونها رو کنترل کنه. از این نظر خب به نظر من یعنی به عنوان آغاز یک اقدام خوبه، اما خیلی فاصله داره با اون قیمت اصلی بنزینی که داره برای دولت تموم میشه. ببینید الان قیمت بنزین در جهان متوسطش بالای 1.2 دلار هست. در ایران به هر حال ایران جزء ارزان‌ترین قیمت‌های سوخت رو داره.
خب آقای مهندس کفشگانا
زیادی دارن میدن.
آقای مهندس من یه نکته همینجا بگم، چون ببینید دقیقاً انتقادها و این فاصله در واقع نگرشی که در جامعه حاکم هست با فضایی که در بین در واقع حاکمان بین دولت مردان حاکم هست از همین جاها ناشی میشه. ما میایم میانگین درآمد بنزین رو در دنیا میگیم که قابل انکار نیست، خب بعد میانگین درآمد رو در افراد رو هم در جامعه و کشورهای مختلف ببین آیا ما نسبت درآمد حداقل حقوقمون با بنزین چقدره. بریم آمریکا، اروپا، مثلا اندونزی رو هم ببینیم آیا واقعا اینها با هم نسبتاشون
نگاه کنین جناب آقای فیروزی
بله.
عنایت داشته باشین نگاه کنین این بحثات چند وجهیه. من
بله.
در واقع میگم آقا این قیمت خیلی فاصله داره، معناش این نیست که حتما همین الان بیان سریع گران بکنن قیمت رو. نه ببینیم ما بحثمون میخوام توجه بدیم این ابعاد گوناگون موضوع رو، ضمن اینکه این هم که گفته میشه حالا در اروپا در آمریکا قیمت اینه و مثلا درآمدم خیلی بالا، شما حتی ببینید توی کشورهایی هم که درآمد مردم خیلی پایین باز بنزین جزء اقلام گران اون